توی یه روزگاری، توی قدیم، توی یه آبادی، مردم ساده دلی زندگی می کردن که پادشاه و خان و آقا بالاسری نداشتن. شغل اونا برنجکاری و نوغانداری بود. نوغانداری همون پرورش پیله ابریشمه. هر روز کله سحر که آسمون به سفیدی می زد پا می شدن، داس و بیلشون رو روی دوششون می زاشتن و می رفتن سر زمیناشون. کار می کردن، زحمت می کشیدن تا دم غروب. بعدش هم به خونه هاشون برمی گشتن و دوباره فردا صبح روز از نو، روزی از نو. انباراشون پر برنج و ابریشم بود. فقیر و بیچاره و بیکاره بینشون وجود نداشت. در مجموع آدمای خوشبختی بودن و خوشحال بودن. امور اونا هم دست ریش سفیدای آبادی بود. به مرور بعضی از این ریش سفیدا صاحب مال و منال و ثروتی شدن. و بدبختی دقیقاً از همینجا شروع شد. این فکر به ذهن ریش سفیدا خطور کرد که آقا ما احتیاج به پادشاه و فرمانروا داریم و از اونجا که تجربه توی انتخاب پادشاه نداشتن به مشکل برخوردن. ریش سفیدا برای حل این قضیه دور هم نشستن و بحث و مشورت کردن و هر کی یه چیزی گفت. بالاخره قرار شد حرف یکی از ریش سفیدا رو قبول کنن و یه امیر سرشناس رو به پادشاهی انتخاب کنن. این امیر هم دلاور بود هم جنگاور. اون میتونست از زمین‌ها و اموالشون مراقبت کنه. اون ریش سفیدی که این پیشنهاد رو داده بود گفت من یکی رو میشناسم تو همسایگی ما زندگی میکنه. اسمش مروانه و شهرت جنگجوییش همه جا پیچیده. ریش سفیدا که ظاهراً دنبال همچین فرمان روایی بودن پیشنهاد اونو قبول کردن و چند نفر مأمور شدن که پیش مروان برن و ازش دعوت کنن تا فرمان روایی اونا رو قبول کنه. اونم از خدا خواسته پیشنهاد اونا رو قبول کرد. چرا که نه؟ پس با یه عده از همراهاش و با طبل و علم و نقاره وارد شهر شد. مردم شهر با ورود مروان خوشحال شده بودن و دسته دسته به استقبالش می رفتن. جشن گرفتن، پایکوبی کردن. خلاصه مردمش سر از پا نمی شناختن. خوشحال بودن که حکومتی دارن برای خودشون تشکیل می دن و برو بیاشون بیشتر می شه. مروان به این ترتیب توی منطقه به پادشاهی شناخته شد. خونه براش آماده کردن و اون به تخت پادشاهی نشست و به کار شاهی مشغول شد. هنوز مدت زیادی از فرمان روایی اون نگذشته بود که اون ریش سفیدا رو فرا خوند و گفت من پادشاه شما. همه پادشاه تو قصرهای با شکوه زندگی میکنن. درست نیستش که من مثل مردم عادی توی خونه ساده زندگی کنم. باید هرچه زودتر عمارت و کاخ بزرگی برای من بسازین. ریش سفیدا در برابر اون سر تعظیم فرود آوردن و به اون قول دادن که هر چه زودتر دستورش رو اجرایی کنن. مردم به پیشنهاد ریش سفیدا برای فرمانروا عمارت و تالار بزرگی ساختن. هنوز رنج و درد ساختن عمارت تموم نشده بود که مروان یه دستور دیگه داد. هر روز یه دستور پشت یه دستور دیگه، یه امر پشت یه امر دیگه. انتظارات مروان از مردم تمومی نداشت که نداشت. دیو هرس و طمع بد جوری توش نفوذ کرده بود. هر یه مدت یه بار یه بهانه‌ای یه چیزی می آورد، یه پول و مالیاتی هم از این مردم می گرفت و دیگه مردم شده بودن قشنگ رعیتش و از مردم بیگاری می کشید. روز به روز به خاطر این مالیات‌های سنگینی که مروان به مردم می بست، مردم مجبور بودن بیشتر از روزای قبل کار کنن. مروانم با مباشراش مف می خوردن و می خوابیدن و شده بودن سربار مردم آبادی. مردم آبادی که یه زمانی شاد و خوشحال بودن الان تکیده و پژمرده شده بودن و ناامیدی توی دونه دونه اون آدم ها و اون صورت ها معلوم بود. هر روز که میگذشت فقیراشون بیشتر میشدن. مروان دیگه نه تنها به مردم که اعتنایی نداشت، از همون اول هم اعتنایی نداشت، دیگه از ریش سفیدا هم حرف شنوی نداشت و اصلا آدم حسابشون نمی کرد. یه روزی دیگه مروان شورش رو خیلی در آورد. جارچیای مروان توی شهر بلند شدن، رفتن جار زدن، تب کوبیدن و گفتن آی مردم بدونین و آگاه باشین که فرمان روای بزرگ و عظیم و شأن ما مروان شاه برای حرمسرای خودش احتیاج به دخترها و زنای زیبا داره. هر زن یا دختری رو که سلطان بپسنده خانوادش وظیفه دارن که به حرمسرای سلطان معرفیش کنن. مردم که دیگه به غیرتشون برخورده بود و حسابی ناراحت شده بودن و غمگین شده بودن آه و ناله سر دادن و زنها شیون می کردن و خاک توی سرشون می ریختن و صورت چنگ می انداختن و خلاصه عزایی توی شهر به پا شد. ولی خیلی زود فهمیدن که این گریه و زاری دوای هیچ دردی نیست و باید خودشون مشکلشون رو حل کنن. بالاخره برای حل مشکلشون به یه فکری افتادن و نقشه کشیدن. به مباشرای سلطان گفتن که باشه، ما حاضریم. بیاین دخترای خوشگل ما رو به حرمسرای سلطان ببرین. اما یه شرط داره. شرط ما اینه. هر زمان که ما توی شالیزار مشغول کار نشاه شدیم، شاه برای تماشای ما به شالیزار بیاد. هر دختر یا زنی که مورد پسندش واقع شد، خودش بیاد انتخابش کنه، ما بغچش رو میبندیم و به قصر شاه میفرستیم. مروان از خدا خواسته شرط رو قبول کرد، چرا که نه؟ خودش هم آماده کرد تا روز موعود به شالیزار بره تا قشنگترین دخترها رو برای حرمسراش انتخاب کنه. فصل بهار بود، آفتاب بالا سر مزرعه می درخشید، زنای برنجکار دور تا دور شالیزار مشغول نشا بودند. گروه گروه زنای مختلف بوته های برنج رو توی سینه های زمین نشا می کردن. هر دسته ای توی یه قطعه از شالیزار مشغول کار بودند. پرنده ها روی شاخه های درخت ها نغمه آوازشون همه جا رو پر کرده بود. شکوفه ها همه جا رو خوشبو کرده بودند. هوا حسابی دلانگیز و نشاط آور بود. مروان شاه که داشت جمعیت زنای شالیکار رو از بالا دید میزد، هوس مثل یه دیو به درون وجودش خزیده بود. دستور داد اسبشو زین کنن و با مباشراش سوار بر اسب به سمت شالیزار به تاخت رفتن. گروه گروه زنا اطراف اونا مشغول نشا بودن. کار نشا اونا رو مسحور کرده بود. گروه های مختلف نشاگرا مثل یه حلقه به هم پیوسته دور هم بودن و داشتن کار میکردن و تا کمر خم شده بودن و اون بوته های برنج رو توی زمین میکاشتن. مروانشاه و همراهاش دل به تماشای زنا داده بودن. اما یک هو همه چیز به هم خورد. انگار طوفانی به پا شد و زمین و زمان به هم ریخت و از آسمون بود که گلوله گلی میبارید. صدها گلوله به سمت مروان و همراهاش شروع کردن به باریدن و به سر و صورتشون و بدنشون محکم می‌خوردن. صدها دست هر لحظه توی گل فرو می‌رفت، مشتی گل بر می‌داشت و به سمت مروان پرت می‌کرد. مامورا قبل اینکه به خودشون بیان گلوله‌ها اونقدر به اونا خورد که اونا رو از روی اسب انداخ روی زمین. زن و مهلت فرار به هیچ کدوم از مامورای مروانشاه ندادن. مروان و مباشراش و ماموراش با گلوله‌های گلی اون زنا کشته شدن. خروارها گل روی جسد مروانشاه و مباشراش ریخته شد و جسدا زیر کوهی از گل دفن شد. زنا روی جسد مروانشاه شروع کردن رقصیدن، زمین رماخش هموار کردن و با بوته های شالی نشا کردن و اونجا تبدیل به یه شالیزار شد. از اون موقع به بعد سر تا سر اون منطقه اسمش شد لش در نشا، که به مرور زمان تغییر لفظ پیدا کرد و به لشت نشا معروف شد. این خاطره قیام زنا علیه این ستمکارایی مثل مروان و مباشراش سینه به سینه توی تاریخ گشت و گشت تا به زمان ما رسید و برای همیشه تو دلا زنده ماند.
شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران، سنبول میرخصد به ناز با سرود شالیکاران. شالیزار سبز و بیدار، پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک، عطر مهتاب، عطر تازه امیده. آه لای 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 لای، شالیزار امید مایی. لای 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 لای، شالیزار نور خدایی.
به نام خدا و سلام، من مریم فتا هستم و به 14 قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا توی هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنم. قبل از هر چیزی من یه عذرخواهی به شما بدهکارم بابت این تأخیر چند هفته‌ای توی این قسمت جدید. از همتون عذر میخوام. من یه سه هفته است که درگیر کرونا هستم، تازه تونستم که کمی سر پا بشم و صدام هم برگرده. هنوز صدام اونقدر قدرت قبل رو نداره، از همینجا از همتون معذرت میخوام اگه گرفتگی چیزی توی صدام هست. در مورد کرونا هم بگم که واقعا این بیماری واقعا شوخی نیست. دکترم تازه میگفت من کرونا رو به صورت خفیف گرفتم، همین خفیفش تقریبا دو سه هفته من رو زمینگیر کرد و نمیتونستم زیاد کاری رو انجام بدم جز رعایت کردن و تقویت بدن. به نظر من هیچ راهی نداره این کرونا تا موقعی که بتونیم هممون واکسینه بشیم. برای همه تون تک تکتون آرزوی سلامتی دارم. برنج توی سفره همه ما ایرانی ها چنان جایگاهی داره که نمیشه از آشپزی ایرانی حذف بشه. اون چلوهای زعفرونی با روغن حیوانی و کباب، اون آلبالو پلو، اون مرصع پلو، اون عدس پلو و لوبیا پلوهایی که هیچ جا جز ایران نمیشه پیدا کرد. اون بوی برنج دودی که با مرغ ترش و کباب ترش میخوریم فقط سر سفره ما ایرانی ها وجود داره. کسی نیست که یه بار تهدیگ و تحجین ایرانی خورده باشه و دوباره هوس نکرده باشه. ترکیب برنج و زعفرون و گلاب و پسته توی نظری‌های شله زرد فقط میتونه محصول یه آشپزخونه ایرانی باشه. برای همین هست که میگم برنج از سفره ایرانی قابل حذف نیست. چقدر هم دهنم آب افتاد. امیدوارم سیر نشسته باشین پای این قسمت. توی این قسمت و قسمت بعدی که هفته بعد منتشر میشه میخوام به این سوالا جواب بدم که برنج از کجا اومده، نقشش تو زندگی ما چیه، چه افسانه هایی ازش وجود داره و چرا اینقدر بین مردم دنیا و ما ایرانی ها محبوبه. خب آستیناتون رو بالا بزنین که از لابلای هزار تا قصه این قسمت قصه برنج و پلو و چلو رو قراره بکشیم بیرون. یه ضربون مثل چینی هست که میگه برنج که نباشه حتی با هوش‌ترین زن هم بلد نیست غذا بپزه. مهم نیست کجای دنیا باشیم، احتمالاً برنج یکی از غذاهای اصلی روزانه ماست. دو سوم مردم دنیا برنج رو توی رژیم غذایی هفتگیشون دارن. برنج عمدتاً توی کشورهای زیاد مصرف میشه که توانایی کشتش تو خاک اون سرزمین وجود داره و خاک اون سرزمین مستعد کشت برنجه. از چین و شمال هند و جنوب آسیا گرفته تا اندونزی و میانمار و ژاپن و حتی کشورهای آفریقا، همه کشورهای تولید کننده برنج هستن و برنج هر کدومشون طعم و بوی خاص خودشو داره. برنج تو همه دنیا وجود داره، از کلبه‌های کوچیک توی یه روستای دورافتاده گرفته تا هتل‌های لوکس توی نیویورک و لندن و شانگهای و قاهره. برنج غذای غالب 2 میلیارد نفر آدم توی آسیاست و چند صد میلیون نفر توی آفریقا و آمریکای لاتین هر روز ازش استفاده میکنن. از هر 3 نفر آدم روی زمین یه نفر هست که هر روز برنج میخوره. حالا به هر نوعی، چه به شکل تهدیگ، چه به شکل تحجین و قیمه پلو، چه به صورت کبه حلب و چه به صورت سوشی و هزار تا مدل دیگه. بالای 1 میلیارد کشاورز توی دنیا هستن که روزیشون توی کاشت برنجه. هم ازش میخورن و شکمشون رو سیر میکنن و بچه هاشون رو باهاش بزرگ میکنن و همین که اون رو میفروشن و ازش پول به دست میارن و از یه ور دیگه هم دنیا رو با دسترنجشون سیر میکنن. بیشتر از 100 کشور توی دنیا هستن که توشون برنج کاشته میشه و 90% این برنجی که توی دنیا کاشته میشه توی آسیا مصرف میشه. پس جای تعجب نداره که اکثر غذاهای هندی، ایرانی، چینی، تایلندی، ژاپنی، عربی و چه و چه و چه همه با برنج درست میشن و آشپزی این منطقه با برنج به نوعی گره خورده. برنج متنوع‌ترین دونه دنیاست. یعنی هزار نوع ممکنه داشته باشه. حتی هزار نوع اقراق واقعیت، ولی خب از گندم و مثلا جوب و ارزن و امثالهم تنوع بالاتری داره. همینطور برنج توی کشورهایی که مهاجر پذیرن مصرفشون بالاست. چون مردمی که به اجبار یا به انتخاب به این کشورها رفتن و مهاجرت کردن، سلیقه غذایی خودشون رو هم به اون کشور مقصد بردن. تقریبا از قسمت اول تا الان همیشه براتون داستانهایی تعریف کردم که نشون داده مهاجرت یکی از علتهای مهم ترویج فرهنگ غذاییه. فلافل، زیتون، انار، شکلات، کیک و خیلی از داستانهای دیگه که هنوز براتون نگفتم، همه و همه با مهاجرت به این ور و اون ور رفتن و توی فرهنگ کشور مقصد حل شدن. توی خیلی کشورها مثل آمریکا برنج دونه مهاجر بود که اولش برای هدف سیر کردن شکم کارگرا و مهاجرا و بعدها به خاطر سودش وارد اون کشورها شد. کارگرای مهاجر چینی که به کالیفرنیا رفته بودن برنج رو برای سیر کردن شکمشون زیاد مصرف می‌کردن، چون خاصیت برنج سیر کنندگیشه که خیلی میتونه تا مدت زیادی آدمو سیر نگه داره. و تا قرن 19 از تجارت برنج توی آمریکا خبری نبود، اما از اون زمان به بعد آمریکا کشت برنج رو بالا برد و جوری شده که الان 50% تولیداتش رو حتی به کره و ترکیه و ژاپن و ازبکستان صادر میکنه. اگه با فرهنگ آمریکایی آشنایی داشته باشی، توی کارولینای جنوبی روز سال نو یه غذایی میخورن به اسم هاپینز جان که از برنج و چشم بلبلی درست میشه. این یه غذای آفریقاییه که با فرهنگ بردهداری و قصه هاش وارد آمریکا شده، ولی الان تبدیل به یه خوراک سنتی آمریکایی شده که سال نو نه فقط سیاه‌پوستا که سفیدپوستای آمریکایی هم اونو مصرف میکنن. این طبقات کارگری، مهاجرا و برده‌ها بودن که برنج رو توی آمریکا رواج دادن و سرمایه‌دارا که دیدن مصرف برنج بالاست و خوشمزه است و مقویه، اون رو تبدیل به یه تجارت پرسود کردن. ممکن با دوستاتون قرار سوشی داشته باشین، اما این قرار توی توکیو نباشه، میتونه همین تهران این اتفاق بیفته و توی یکی از رستورانای ژاپنی تهران کالیفرنیا رول سفارش بدی. اما جالبه بدونی که کالیفرنیا رول یه سوشی هستش که در اصل توی کالیفرنیا اختراع شده. یه غذاییه که سوشی میشناسیمش دیگه، اصالت ژاپنی داره و پایه اصلیش برنجه، ولی کالیفرنیا رول با ذائقه آمریکایی ادابت شده و لای برنج، خیار و املت و مایونز وجود داره و ممکنه توش از ماهی خام خبری نباشه. اما کالیفرنیا رول اونقدر محبوب شده که دیگه حتی خود شف‌های ژاپنی اون رو توی توکیو درست میکنن و توی رستوران‌های مطرحشون سرو میکنن. ممکنه یه روز توی یه پرواز روی صندلیت نشسته باشی و مجله ورق بزنی و به انواع برنجا برسی، از چلو و پلوی ایرانی گرفته تا بریانی هندی و پیلاف ترکی و ریزوتوی ایتالیایی و پائلای اسپانیایی. میبینی برنج کل دنیا رو تسخیر کرده و تقریبا هر فرهنگی برنج رو به روش خودش مصرف میکنه. تو هر جشنواره غذا و رستوران و استریت فود و خونه ای وقتی به برنج برمیخوری، رد پایی از چین، ژاپن، ایران، هند و بعدها ایتالیا و اسپانیا رو میتونی ببینی. یه بنگلادشی توی نیویورک ممکنه بهت برنج پفکی تعارف کنه که روش رو لیمو گشنیز زده و با بادوم زمینی و چیلی و پیاز مزه‌دار کرده. یا یه هندی دست فروش روی چرخ دستیش یه کرپی که توش رو با برنج و عدس پر کرده بهت بفروشه. اگه خونه یه پاکستانی مهمون باشی، حتما ازت با بریانی‌های مرغ و بره یا برنج کاریشون پذیرایی میکنه. یا توی یه رستوران عربی میتونی کبه برنج حلب رو امتحان کنی. برنج همه جا هست. حتی اخیراً برای غذای حیوانایی مثل سگ و گربه از برنج استفاده میشه. برنج رو همه جا و توی هر غذا و هر فرهنگی تقریباً میشه پیدا کرد یا یه ردی ازش دید. برنج رو چه لای برگ موز بذاری، چه لای برگ موی انگور بپیچی، چه توی آرامپز بذاری، چه دمش کنی، در آخر نتیجه یکیه. برنج مثل یه بوم سفید نقاشی میمونه که توی ایران کنارش خورشتی کبابی چیزی میذارن، یا توی کره با کیمچی تزیین میشه یا با گوشت خوک و سویا بهش رنگ داده میشه. یعنی انگار یه بوم نقاشیه که رنگ ها روش پاشیده شدن. این غذا منبع غنی کالری و ویتامین بیه و آردش توی پخت نودل و بیسکویت و کیک مورد استفاده قرار میگیره. توی پودینگا و سوسیسا برنج وجود داره و برای اینکه سس‌ها غلیظ‌تر بشن حتما از آرد برنج استفاده میشه. برای غذای نوزادها برنج نقش مهمی داره و توی لوازم آرایشی ردپایی از برنج رو میتونی ببینی. ازش شراب و آبجو درست میکنن یا کاغذ برنج تولید میکنن. کاغذ برنج توی آشپزی تایلندی استفاده میشه که مثل کرپ یا سمبوسه اون خمیرش هست، توش با سبزیجات و مواد غذایی دیگر رو پر میکنن، بعد بخارپزش میکنن یا توی روغن سرخش میکنن. شیر برنج هم یه محصول جالبیه که تا همین چند وقت پیش که این مطالب رو داشتم درمی آوردم خود منم در موردش نمیدونستم. شیر برنج یا نه شیر برنج، در اصل آب برنج که با شکر و وانیل طعم‌دار میشه. کلن توی فرهنگ آسیای شرقی از تک تک المانای برنج استفاده میشه. از ساقش، از پوستش، از سبوسش، از شلتوکش. ژاپنیا محصولات حصیری ازش درست میکنن. مثل تاتامی، مثل یه دمپایی، این دمپایی سنتی ژاپنیا که بهش میگن زوری، که با همین حصیر برنج درست میشه. حکمت این دمپایی این بود که کلن از تفکر ژاپنی میاد که از مواد ساده و دم دستی باید استفاده بشه و چون مصرف برنج توی ژاپن بالا هست و بود و نمیدونستن که این کاهای برنج و این محصولات زائد برنج رو چیکار کنن، ازش توی روزمرهشون استفاده میکردن. دمپایی زوری یه دمپاییه که مثل دمپایی لاانگشتی دیگه، همون چوبیا مدل قدیمی تو فیلمای اوشینو اینا میبینیم، تو سریالای اوشینو اینا میبینیم. چون ژاپنیا کیمونو تنشون میکردن، یه دمپایی ها و کفشایی میخواستن که بتونن راحت درارن، راحت تنشون کنن، چون نمیتونن با اون لباس زیاد خم بشن. برای همین از این دمپایی ها استفاده میکنن که بعدش الهام گرفته از همین دمپایی ها، این دمپایی های لایه انگشتی که ما لب ساحل توی خونه این ور اون ور میپوشیم از همون ایده اومده. علاوه بر همه اینا یه تشکایی دارن ژاپنی به اسم تاتامی. همین تاتامیایی میگن که ما توی تکواندو، توی کشتی، همین المپیک میدیدیم، میگفتیم که ورزشکار رفت روی تاتامی. این تاتامیا اولین بارا توی خونه ژاپنی استفاده میشد که با مواد زائد برنج مثل همین کاه و شلتوک و ساقه های برنج درست میشد. تو خونه هر ژاپنی الان خونه های سنتیشون میتونه اونا رو پیدا کنی. اصلا رسم بود که خونه رو با اون فرش میکردن. و یه ضرب المثل هست که میگه 4 تاتامی برای یه مجرد و 6 تاتامی برای یه زوج کافیه توی هر خونه. حالا بریم سراغ اخلاق و رفتار برنج، ببینیم که برنج کجاها رشد میکنه و چجوری رشد میکنه. برنج یه دونه ایه که تو هر خاکی رشد میکنه، از خاک رست گرفته تا خاک سبک. اما چیزی که تو برنج مهمه دما و آبشه. توی جایی که دمای اون منطقه کمتر از 15 درجه باشه برنج رشد نمیکنه و از اونجا که خاکش همیشه باید خیس باشه، پس باید توی سرزمین هایی که توشون بارون زیاد میاد یا رودخونه پرآب دارن و هر از گاهی طغیان میکنه کشت بشه. دونه برنج رو اول توی خاکای خیس کاشت میکنن تا جوونه بزنه که به اصطلاح میگن نشا کنه. توی گیلان و مازندران به این اتاقایی که دونه برنج رو نگهداری میکنن تا نشا کنه، جوونه بزنه، میگن خزانه. این نشاها باید توی خزانه بمونه تا موقعی که رشد کنه و ساقه هاش بلند شه تا یه حدی. اون وقت که به اندازه کافی رشد کرد، نشاها رو میبرن و توی شالیزارا با فاصله های منظم از هم کنار هم میکارن تا فضای کافی برای رشد داشته باشه. توی مازنی به کشت برنج میگن شالی. گیلکی‌ها به برنج میگن بج، به شالیزارا هم میگن بجار یا همون بیجار، یعنی جایی که توش برنجه. به پوسته دور برنج هم میگن شلتوک که با سبوس فرق داره. دو سه لایه بعد شلتوک اسمش سبوسه، یعنی برنج اول که این دونه رو نگاه کنی دورش رو شلتوک گرفته، اون شلتوک رو که برداری دو سه لایه برنجه، دو سه لایه سبوسه، معذرت میخوام، که همینا یه رنگ قهوه‌ای به برنج میده. تا موقعی که این سبوسا دوره برنج، ما به برنج میگیم برنج قهوه‌ای، ولی وقتی اون سبوسا رو برداریم میشه برنج سفید، یعنی اون سیق، حالت سیقلی و سفیدی که داره به خاطر این که دوره برنج اون سبوسا نیست. و دلیل اصلی که سبوسا رو برمیدارن از دوره برنج، با اینکه این همه خاصیت داره، اینه که سبوسا خودشون یه آنزیمایی آزاد میکنن و یه چربی خاصی دارن که باعث میشه که برنج زود فاسد بشه. قدیما دلیل اصلی که برمیداشتن همین بود که برنج رو بتونن تا سالها حتی نگه دارن، مدتها تا سالها بتونن نگه دارن. شالی کاری کار سخت و فیزیکیه که در بهترین حالت و بهترین آب و خاک و بهترین نوع ژن برنج هر زمین دو بار تا سه بار محصول میتونه بده. با توجه به این خصوصیات برنج بهتره که برنج توی جنوب چین، جنوب آسیا و شمال هند کاشت بشه و به خاطر همینه که هند و چین و تایلند و فیلیپین و کلا کشورهای اونور بیشترین تولید برنج رو توی دنیا دارن. البته مکزیک و آمریکای جنوبی و آفریقا هم تولید برنج خوبی دارن و مقدار قابل توجهی برنج اونجا کاشت میشه. زمین برنج باید فلت و صاف باشه و تو زمین‌های پست و بدون سنگ باید رشد کنه. اما اخیراً به خاطر رشد جمعیت و تقاضای بالا روی زمین‌های مرتفع هم به صورت پلکانی شالیزارا رو درست می‌کنن. شالیزارا رو به زمین‌های کوچیک‌تر تقسیم می‌کنن و اونا رو پر آب می‌کنن، چون جمع کردن آب توی جای کوچیک خیلی آسان‌تره و توش برنج کاشتن راحت‌تره. برای همین اگه توی گیلان و مازندران لابلای شالیزارا قدم بزنید یا از بالا دیده باشین، توجه کرده باشین، متوجه میشین که زمینا رو به قطعه‌های کوچیک‌تر تقسیم کردن و دورش رو دیوارهای گلی ساختن که بشه توش آب رو حبس کرد. برای همینه که خیلی از شالیزارا خیلی وقتا کنار رودخونه‌های پر آب که هر از گاهی هم طغیان می‌کنه ساخته میشن، یعنی اونجاها اون زمینای اطراف تبدیل میشن به شالیزار. سفید رود توی گیلان هم یکی از همین رودخونه‌های پرآبه که دور تا دورش رو زمین‌های برنج گرفتن. یا قدیما توی نیل که خیلی همیشه طغیان می‌کرد و آبش موقعی که طغیان می‌کرد زمین‌های اطراف رو سیراب می‌کرد، خیلی از این زمین‌های دور نیل مخصوص کشت برنج بوده اونجا.
بجار اوی بجار اوی بجار اوی بجار اوی بجار اوی بجار هنتی آب هنتی دانه شو اندریم بخانه بوشه بزن بغلا دانه لیلی کی دانه وستی تر داره مره ببینه شنه بیچینم وستی تر داره مره ببینم تی بوشنه بیچینم
چهار ویژگی توی برنج وجود داره که مردم مصرف کنندش اینقدر بهش وفادار موندن و بهش عشق و علاقه دارن. اول اینکه برنج توی آشپزی منعطفه. یعنی چی؟ یعنی برنج میتونه به نرمی یه غذایی مثل شیر برنج باشه یا به سفتی و سختی یه تهدیگ. برنج میتونه شور باشه، میتونه شیرین باشه، میتونه برشته باشه. میشه سرد خوردش، میشه گرم خوردش، میتونه پلو باشه، میتونه پودینگ باشه. هم توی صبحونه مشتری داره، هم توی موقعی که میخوایم به عنوان ناهار یا شام بخوریم طرفدار داره. میتونه به عنوان دسر مصرف بشه. توی هر کدوم از این حالت‌ها باشه، مزه و جنس و بوی خاص خودشو داره. برای همین آدما از برنج خسته نمیشن، چون تنوع غذایی بالایی داره. دومی خاصیت که برنج رو محبوب میکنه، دومی ویژگی اینه که برنج میتونه مثل یه ضربگیر عمل کنه. الان پیش خود میگی مریم داره از چی حرف میزنه، چی میگه واسه خودش؟ ببینین توی کشورهایی مثل هند و پاکستان و اینا مصرف ادویه و تندیجات بالاست دیگه، اینو هممون میدونیم. این برنج میتونه زهر این تندی و مزه تیز ادویه رو خونسا کنه و اون رو تبدیل به یه طعم مطبوع و دلانگیز کنه. برای همینه که میگم مثل یه ضربگیر عمل میکنه، چون میتونه ضرب این تندی رو بگیره، زهرش رو بگیره. سومین ویژگی هم اینه که برنج میتونه رطوبت و آب رو توی خودش نگه داره و از خشکی غذا جلوگیری کنه. مثلا وقتی که داریم دلمه درست میکنیم، وقتی وسط برگمون اون برنج و موادش رو میذاریم، میبندیمش و میذاریم تو قابلمه که دم بکشه، این مواد تو خورد هم میرن، با مزه برنج قاطی میشن، رطوبت توی برنج میمونه و یه طعمی به ما میده که انگار برنج مثل یه جعبه همه این طعم‌ها رو تو خودش حفظ کرده. همه اینا به کنار، چهارمی ویژگی به نظر من مهمترین ویژگی برنجه. برنج به خاطر خاصیت سیرکنندگی هزینه غذا رو پایین میاره. یه بشقاب برنج کنار 4-5 قاشق خورش یا یه تیکه کباب تا ساعت‌ها میتونه آدم رو سیر نگه داره. تجربه ثابت کرده که هرچی کشورها رو به توسعه بیشتری میذارن و اوضاع مالی مردمش بهتر میشه، مردم رو به مصرف بیشتری از پروتئین میارن که این پروتئین بیشتر توی گوشته و توی این امثال این مواده و مصرف برنج تو اون کشورها کمتر میشه. پس چی شد؟ هرچی وضع مالی مردم بهتر میشه، مردم گوشت بیشتری میخورن که همین خطر سلامتی رو توی کشور توسعه یافته بالاتر میبره. اگه دقت کرده باشین توی کشورهای اسکاندیناوی و متعاقبش اروپا میزان سرطان از بقیه دنیا بیشتره، در حالی که توی کشورهای مثل یمن، بنگلادش و کشورهای آفریقایی سرطان کمتره، چون پرخوری و گوشتخوری توی این کشورها کمتره و اگه به خاطر بیماریایی مثل رعایت نکردن بهداشت یا ناشی از سوء تغذیه مردمش تلف نشن، از نظر سلامت از مردم غرب سالم‌ترن و کمتر سرطان می‌گیرن. مردم برونئی، ویتنام، لاوس، بنگلادش، میانمار و کامبوج بیشترین مصرف برنج رو توی کل دنیا دارن. ببینین همه اینا کشورهای فقیری هستن. چین و هند و اندونزی با اینکه بیشترین تولید برنج رو بین همه این کشورهای اطراف آسیای شرقی دارن، ولی چون وضع مالیشون بهتره توی مصرف، توی رده‌های پایین‌تری از این کشورها قرار دارن. پس دیدین برنج برای مردم فقیر خیلی مهم‌تره، چون خیلی بیشتر سیرشون می‌کنه و مواد کافی و ویتامینا و املاحو بهشون میرسونه و کالری لازم را هم تأمین میکنه. حالا سوالی که به نظرم خیلی مهمه که از خودمون بپرسیم اینه که وقتی زحمت و رنج تولید برنج اینقدر زیاده، چرا یکی باید به خودش زحمت بده و اون رو بکاره و تولید کنه؟ جواب اینجاست. مردم قدر چیزی که به سختی در میاد رو بیشتر میدونن. مردم قدر دسترنج خودشون رو بیشتر میدونن و دوستش دارن، حتی اگه به معنای زحمت بیشتر باشه. برنج رنج داره توش، برنج برنج به دست میاد. برنج اونقدر توی سرزمینای آسیایی محبوب و مقدسه که توی هر خونه‌ای برنج وجود داره. اگه بدون برنج غذایی رو بخورن مردم اون منطقه، احساس میکنن که اصلا غذا نخوردن، صرفا یه میان وعده خوردن. غذای بدون برنج رو یه غذای واقعی نمیدونن. از طرفی میزان کالری که از برنج تامین میشه از گندم و ذرت بیشتره. برای همینه که دونه مهمتریه توی آسیا، به خصوص شرقش. حالا مردم غرب آسیا به نون و گندم تمایل بیشتری دارن تا برنج. برنج رو هم از نظر قدش دسته‌بندی میکنن، هم از نظر اینکه مال کدوم منطقه است. برنجا رو از نظر قد به 3 دسته تقسیم بندی میکنن، به 3 دسته میشناسن. برنج دونه بلند داریم، برنج دونه متوسط داریم و برنج دونه کوتاه. برنج دونه کوتاه توی غذاهای اسپانیایی مثل پائلا و ریزوتوی ایتالیایی استفاده میشن. این برنجا توپل و گردن بیشتر تا اینکه بخوام بلند باشن. پائلا یه غذای اسپانیاییه که توی یه ظرفی شبیه ماهیتابه که کم عمقه و پهنه درست میشه. نوادی مثل گوشت خرگوش، حلزون و غذاهای دریایی و سبزیجات رو توی اون ماهیتابه تفت میدن، بعد برنج رو خشک بهش اضافه میکنن و توش آب میریزن و میذارن روی هیزم مثل کباب که ما رو زغال یا هیزم درست میکنیم. اینا اون ماهیتابه رو میذارن روی هیزم تا بپزه. رسم خوردن پائلا مثل رسم آبگوش خوری و کله پاچه خوری خودمونه که مردمش ترجیح میدن اون رو دور هم توی فضای باز بخورن. اینجوری بیشتر بهشون میچسبه و یه غذای سنتیه. اما از نظر منطقه‌ای هم برنج‌ها گروه بندی میشن. برنج آسیایی نسبت به بقیه برنج‌ها غالب‌تره و بیشتر مصرف میشه، چون اکثر کشاورزهای برنج اهل آسیا هستن. پس طبیعتاً برنجی که خودشون تولید میکنن رو میخورن و هر فرنگ ترجیحش به اینه که برنج خودش رو مصرف بکنه. مثل ما که برنج ایرانی رو به برنج هندی ترجیح میدیم اگه بحث قیمتش وسط نباشه. برنج های منطقه‌ای خیلی متنوعن. همونطور که گفتم قبلنم، برنج متنوع ترین دونه دنیاست. برنج های مثل بسمتی، مثل برنج چسبناک آسیای شرقی، برنج قهوه‌ای، برنج قرمز، برنج سیاه، همه اینا تو هر منطقه خاص خودشون به دست میان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ی خوش چینم، شادم از پیشه‌ی خوش چینی، رمز شادی به خانه از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سال.
حالا بریم سراغ تاریخ برنج و گذشته برنج. تا اینجا هر چی گفتم در مورد سر و شکل برنج و خاصیت برنج توی کشت و کار بود. اگه قسمت دوم پادکست مزگو رو گوش داده باشین، اولش از یه زنی صحبت کرده بودم که صبح از خونه میاد بیرون، لای دشت و دمن و کوها دنبال دونه های خوراکی میگرده. توی دوران قبل از یک جانشینی، دوران قارنشینی، جمع‌آوری دونه ها وظیفه زنا بود. گندم، جو، ارزن و برنج از پرطرفدارترین دونه های اون موقع بودن. زنا صبح به صبح از غار بیرون می رفتن و نزدیک های غروب باید دامن پر از دونه های خوراکی ریز و درشت به خونه برمی گشتن. یکی دیگه از کارهایی که وظیفه زنا بود ماهیگیری بود. و رودخونه ها هم که می دونین اولین بستر رشد برنج بودن. دقیقا جایی که ماهی و آب وجود داشت برنجم بود. پس زنها هم ماهی می گرفتن و هم دونه های اطراف رودخونه رو که دونه های برنج بودن رو جمع می کردن و باهاش فرنی و حلیم و امثال هم رو درست می کردن. تاریخ برنج از دامنه کوه های هیمالیا شروع شد. شمال هند، جنوب چین و اندونزی اولین زمینای مناسب برای رشد برنج بودن. کم کم دیگه ژاپن اضافه شد، فیلیپین اومد، سریلانکا و تایلند هم شروع کردن به کشت و کار برنج. اولین فسیل‌های برنج هم کنار رودخونه یانگتسه چین و توی غار روح توی تایلند کشف شدن. یکی از راه‌های جالب باستانشناسا برای کشف فسیل برنج دنبال کردن و پیدا کردن فسیل سوسک‌هایی بود که از انبارای برنج تغذیه می‌کردن. اولین برنج ها برای 15,000 سال پیشه، اما استفاده از برنج همیشه اون موقع برای سیر کردن شکم نبود. شواهد نشون میده که مهندسای دیوار چین از ترکیب کته برنج و آهک و ماسه به عنوان ملات استفاده میکردن تا دوتا سنگ رو هم قرار بدن که دیگه هیچ باد و بارونی توی طول تاریخ نتونه تکونش بده و دیوار چینی که امروز ما میبینیم لا بلاش برنج وجود داره. توی قرن ششم میلادی شمال چین مرکز سیاسی کشور بود و جنوب چین هم انبار برنج و غله. این برنج بود که سربازا و گارد و ارتش رو سیر میکرد و همین سربازا بودن با قوتی که از برنج میگرفتن از مرزها و همون انبارای برنج دفاع میکردن و مراقبت میکردن. این یه رابطه و تعامل دو طرفه بود که یه امپراتوری مثل امپراتوری چین رو نجات میداد.
Wave down.
یه خوراکی توی دنیاست که هممون میشناسیمش. تقریبا این خوراکی توی همه دنیا به یه شکل و یه مزه درست میشه و سرو میشه. ما بهش میگیم شیر برنج یا فرنی. چینیا بهش میگن کانجی، ترکا بهش میگن سوتلاچ، ژاپنیا بهش میگن اوکایو. همین غذا توی آمریکا و ایتالیا هم هست که بهش میگن کریم رایس. و توی همه این سالها که ممکنه صدها و بعضن هزاران سال ازش بگذره، دستور غذایی همون دستور مزه، همون مزه است. و ما آدما که از آدم سنتی تا آدم مدرن حساب میشیم تو همه این سالا هنوز همین مزه رو دوست داریم و مصرفش میکنیم. برنج در زمان حکومت سلسله سانگ توی چین خیلی سریع تبدیل به قوت قالب مردم شد. یه نوع برنج توی ویتنام بود که اون موقع جزو چین حساب میشد به اسم چامپا، چون این نوع برنج یه ماده خوراکی بود که در برابر خشکسالی مقاوم بود و در سال بین 2 تا 3 بار میتونست محصول بده، پس به یه دونه محبوب و پربرکت تبدیل شد که توانایی داشت یه ملت رو، یه امپراتوری رو از گرسنگی نجات بده و باعث شد قدرت حکومت سانگ تثبیت بشه. سلسله سانگ چیکار کرد؟ اومد یه عده کشاورز برنج و متخصص برنج رو مأمور کرد که حواسشون به این دونه چامپا باشه. اسم این مردا نونگشی بود. کارشون این بود که روستا به روستا بگردن، سفر کنن و روش‌های کشت و آبیاری و تکنیک پرورش این برنج رو به کشاورزا یاد می‌دادن تا بهترین کیفیت رو داشته باشه و بیشترین کمیت رو بهشون بده. محصول اول شالیزار برای خود کشاورز بود. هرچی در می آورد میگفتم مال خودت. اما محصول دوم زمین به عنوان مالیات و تأمین خوراک ارتش برای دولت سلسله سانگ بود. می اومدن محصول برنج رو از کشاورز می گرفتن، مالیات رو ازش کسر می کردن، حق آموزش رو کسر می کردن، بقیه مخارج هم ازش کسر می کردن، هرچی بقیهش می مون اونو تبدیل به پول می کردن و به کشاورز حقش رو می دادن. اینجوری بود که بعد یه دوره چین صاحب یه عالم کشاورز برنج کارکشته و حرفه‌ای شده بود که بلد بودن از این دونه های برنج نهایت استفاده رو ببرن و بکارن و نگهداری کنن و به حتی بقیه دنیا صادر کنن. وقتی مارکوپولو بعد از فتح مغول به چین سفر کرد، توی کاخ کوبلای خان با شراب برنج و برنج ازش پذیرایی کردن. توی چین تا مدت‌ها برنج سفید یه خوراکی درباری بود و فقط امپراتور چین و دربارش میتونستن از این خوراکی لذت ببرن و البته به ارتشیاشون هم میدادن از این غذا. دوره تعالی و پیشرفت آشپزی توی چین مربوط به دوره امپراتور چیانگ لوگه. مهمونی های دربار شامل غذاهایی مثل نودلز و سوپ و ماهی و گوشت و سبزیجات بود. این وسط برنج سفید هم کنار بعضی غذاها سرو می شد یا ممکن بود توی بعضی غذاها مخلوطش وجود داشته باشه. مثلا ریشه نیلوفر رو توش رو با برنج پر می کردن و سرو می کردن. یا یه فرنی برنج بود که بعد غذا حتما سروش میکردن، چون باور داشتن به هضم غذا کمک میکنه. همونطور هم که امروزه برای حل مشکلات گوارشی و ناراحتی معده برنج درمان حساب میشه. اون موقع هم چون توی مهمونی‌ها طبیعتاً خیلی پرخوری میکردن، پس سرو این دسر برنج یه کار نرمال بود، چون یه کمک حال بود که حس سنگینی غذا رو از بین ببره. همین برنج، همین فرنی توی چین توی جشن برداشت برنج ازش استفاده میشه و خورده میشه، میپزنش با میوه خشک و آجیل و اینا. شبیه فرنیه که انگار مثلا روش کشمش و گردو و بادوم و اینا میریزن و اونجوری توی اون جشن برداشت مصرفش میکنن. چه داخل چین چه خارج چین، برنج از راه کانالای آبی به این ورون ور منتقل می شد. کانال بزرگ چین نزدیک 1000 کیلومتر طول داشت که از هوانگژو به جنوب پکن مواد غذایی و مواد غیر غذایی منتقل می شد از اونجا. برنج هم یکی از همین محصولات بود که باید به دست ارتش چین توی نقاط مختلف می رسید. همینطور از الاغ و اسب و شتر و کاروانا هم استفاده می کردن. یکی از راه‌های انتقال برنج جاده ابریشم بود. جاده ابریشم برنج رو به غرب چین منتقل می‌کرد. هممون هم می‌دونیم که جاده ابریشم از چین شروع میشه و تا خلیج فارس و مدیترانه کشیده میشه. مسیر جنوب غربی جاده ابریشم از سیچوان شروع میشه و به هند امروزی میرسه. البته اسم اون موقع هند بهارات بود، مثل اسم همون واکسن هندی کووید. و به عربی هم ادویه‌جات بهارات میگن که باز هم علتش اینه که مهمترین ادویه‌های دنیا از هند به بقیه دنیا صادر میشد. این حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، هر کدومشون یه عیب و ایراد خودشونو داشتن، مزایای خودشون هم داشتن. مثلا با سفر دریایی و با استفاده از کشتی، هر سفر میشد محموله بیشتری رو بار کشتی کرد تا شتر. شتر و الاغ و اسب باید بهشون آب و غذا داده میشد، ممکن بود مریض بشن، یا مثلا قایق و کشتی حرکتشون وابسته به باد بود. برای همین اسم تجارت با کشتی تجارت بادی بود، به باد نیاز داشتن برای حرکت. خطرهایی هم که کشتی رو تهدید میکرد زیاد بود، ممکن بود که کشتی غرق بشه، ممکن بود طوفان بیاد، ممکن بود توی اقیانوس گم بشن، یا حتی ممکن بود که مورد حمله دزدای دریایی قرار بگیرن. توی تجارت چین برنج میدادن قلب میگرفتن، برنج میدادن چوب میگرفتن، برنج میدادن بادوم میگرفتن، برنج به هندیا میدادن ازشون ادویه میگرفتن، ازشون آج میگرفتن، ازشون عود میآوردن. برنج به عنوان ارز هم استفاده میشد. توی گذشته هر چیز رو به حسب وزن برنج حساب میکردن. حتی ممکن بود که برنج این وسط مبادله هم نشه ها. مثلا میگفتن یه متر پارچه ارزشی معادل یه گونی برنج داره، یا یک کیلو گوشت ارزشی معادل نیم کیلو برنج داره. پس برای یک کیلو گوشت باید نیم متر پارچه به طرف مقابل میدادی. یه همچین چیزی، همون کاری که امروز توی بانک ها با طلا میکنن. طلا مبنای سنجش ارزش پوله. یه چیز دیگه‌ای که توی تجارت دریایی مهم بود اهمیت تنگه‌ها بود، که البته هنوز هم تنگه‌ها توی دنیا مهمن و از نظر جغرافیایی کشورهایی که دارای تنگه هستن توی تجارت و توی مسیرهای دریایی تعیین کننده هستن. و اهمیت تنگه ها فقط توی دنیای امروز ما نیست، خاص دنیای ما نیست، توی قدیم هم تنگه ها مهم بودن. تنگه ها توی دریا باعث میشن که کشتی ها راحت تر کنترل بشن، حتی میشه جلوی عبور و مرور کشتی ها رو گرفت. تنگه هرمز، تنگه بوسفور که ترکا بهش میگن بوغاز، و تنگه باب المندب از جمله مهمترین تنگه های اطراف ما هن. اما یه تنگه توی آسیای شرقی وجود داره که ممکنه کمتر اسمش رو شنیده باشیم. اسم این تنگه مالاکاس. تنگه مالاکا بین چین و مالزی و هند و اندونزیه. گذرگاه آبی تنگه مالاکا بین اقیانوس هند و آرام کوتاه‌ترین مسیر دریایی برای انتقال نفت خام از منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به بازارهای آسیایی حساب میشه. توی سال 2016 حجم انتقال نفت خام از این تنگه به 16 میلیون بشکه توی روز رسید، که اون رو به دومین مسیر ترانزیت پرتردد نفتی جهان تبدیل کرده. اولین تنگه مهم دنیا تنگه هرمزه. فکر کنم الان اهمیت تنگه هرمز رو بدونیم. حالا چرا اینا رو گفتم؟ حالا جای کلمه نفت برنج بذارین. اون موقع برنج این کار رو میکرد. برنج توی این رفت آمد مهم بود. مالاکا توی 100 سال پیش مهمترین گذرگاه و ایستگاه برنج بود. از چین، اندونزی و کشورهای اطراف بهش برنج میرسید و از اون نقطه برنج به بقیه دنیا صادر میشد. برای همین این تنگه مأمن دزدای دریایی بود. چون این دزدای دریایی تو اون منطقه کمین میکردن و دسترسی به کشتی‌های تجاری و حامل مواد غذایی آسون تر بود و به نوعی تنگه راه در رو نداشت. برای همین بهش میگن تنگه، چون مسیر تنگیه. با ورود تاجرای مسلمان هندی و عرب و ایرانی به تنگه مالاکا، یه تحول بزرگ توی آشپزی با برنج توی آسیای شرقی و آسیای غربی اتفاق افتاد. چون توی نقطه مالاکا همه آسیایی ها جمع میشدن، از هند و عربیا و ایرانیا و چین و اندونزی و اینا همه میمنن نقطه مالاکا به خاطر بیزینس برنج. اونا دیگه یاد گرفته بودن از برنج به عنوان ماده خوراکی همیشه حاضر استفاده کنن. کنارش سبزیجات میخوردن، ماهی میخوردن، انواع گوشتا رو میخوردن، با ادویه و آب گوشت و سبزیجات طعم‌دارش میکردن و طعمای جدید رو خلق میکردن. آشپزی هندی با مصرف برنج کنار کاری و ادویه‌های تند معروف، ایرانی هم که با خورشتا و کباباشون برنج مصرف میکنن و همه اینا توی نقطه مالاکا با هم تلاقی کردن. این فرهنگا همدیگر رو اونجا پیدا کردن. مسلمونا می اومدن اونجا، بودایی ها می اومدن، عربا می اومدن، چینی ها، اندونزی ها، مسیحی ها، یهودی ها، همه اونجا رفت آمد میکردن. خب طبیعیه بین اونا پیوند و ازدواج هم اتفاق می افتاد و بچه های مثلا با نژادهای مختلف به دنیا می اومدن، ادیان اینجا با هم ترکیب می شدن و اختلاط فرهنگی قضایی اینجا جلوشو نمی شد گرفت. جایی که مسلمونا گوشت خوک نمی خورن و چینی ها و هندی ها لب به گوشت گاو نمی زنن، برنج یه نقطه اشتراک برای اونا حساب می شد. این اختلاف و اشتراک توی یه غذایی به اسم مثل ایکان بریانی خودش رو نشون میده. این یه غذای برنجیه که لابلاش ماهی و برنج قرار داره. ماهی ها با گشنیز و زیره و سیر و پیاز و ادویه و زنجبیل مزه‌دار میشن و یه لایه برنج و روغن و کره و یه لایه ماهی هی رو هم قرار میگیرن. یه لایه ماهی، یه لایه برنج، یه لایه ماهی، یه لایه برنج. روش رو هم هل و دارچین و میخک میپاشن و آخر سرم روش شیر نارگیل و آب گوجه میریزن و میذارن همه این مواد با هم آروم آروم دم بکشن تا مزه ها به خورده هم برن، ترکیب بشن و یه طعم به یاد ماندنی ایجاد کنن. چه هندو باشی، چه مسلمون، چه بودایی، حتما از این غذا استقبال میکنی. بریانی ها چیان؟ بریانی ها یه مدل غذایی هستن که ماده اصلی و ثابت همشون برنجه که لا بلاش میتونه انواع طعما و گوشتا و سبزی ها وجود داشته باشه و حتما پر ادویه هم هستن. این غذا مخصوص مسلمونای هندیه. البته این روش پخت به کشورهای عربی و جنوب شرقی آسیا هم صادر شده و مردم این منطقه ها هم از مشتریای پراپقرص بریانی هستن. کلمه بریانی هم از بریان گرفته شده. بریان هم یعنی برشته شده، یعنی پخته شده روی آتیش. توی همین آسیا برنج هم به صورت ساده، دمی، کته، کنار انواع خوراکی ها مثل خورش، کاری، کباب سرو میکنن. ما هم کمی سلیقه به خرج میدیم و با انواع آجیل و پسته و پوست پرتقال و آلبالو و زرشک و زعفران و گلاب و اینا خوشگل و خوشمزش میکنیم. این داستان برنج تا چینه. توی این قسمت از تاریخ و اهمیت برنج گفتم چجوری کشت میشه، چه غذاها و محصولاتی از برنج به دست میاد. توی قسمت بعدی از حمله مغول و بقیه تاریخ برنج میگم که توی فرهنگ‌های مختلف چه اتفاقی واسش افتاد. از افسانه‌های برنج میگم که چرا اینقدر مردم آسیا و بعداً اروپا و آمریکا برنج رو بهش علاقه‌مند شدن. بیشتر به ایران و گیلان و رسم‌های کشت و کار و داستان‌های ایرانی میپردازم، توی ایران مخصوصاً، و دیگه اونجا پرونده برنج رو بعداً میبندم. اگه از شنیدن مزگول لذت میبرید، ازش چیزی یاد میگیرید، اگه دیگه مثل قبل غذاها بی تفاوت نیستین، دیدتون نسبت به غذا عوض شده، از ما حمایت کنین. با کلامتون مخصوصاً اگه نظری دارید، نقدی دارید، حتما نظر و نقدتون رو به من برسونید. مزگول رو به دوستاتون، خانوادتون، غریبه ها و آشناها معرفی کنید. توی حامی باشم میتونید از مزگو حمایت مالی کنید. مبلغش اصلا مهم نیست، هیچ اجباری هم نیست و هیچ دینی به گردن من و مزگو ندارید. اما وقتی از مزگو حمایت میکنید، برای من دوتا پیام داره. اینکه شما اونقدر مزگو رو دوست دارید که حاضر توی ادامه راهش نقش داشته باشید و اینکه اونقدر به تأثیر این داستانا ایمان دارید که حاضرید براش گامی بردارید. اگه هر شنونده ماهانه خودشو موظف کنه که 10,000 تومان، 5,000 تومان، هرچی به مزگو کمک کنه، این مجموع کمک ها میتونه برای من مبلغ قابل توجهی بشه و میتونم که با دل قرص‌تر و اطمینان خاطر بیشتری خیلی کارهای دیگه‌مو کنار بذارم و تمرکزمو بذارم روی مزگو. لینک حامی باش و توییتر و اینستاگرام مزگورم توی توضیحات این قسمت میذارم. بابت صدای گرفته و خستم هم ازتون معذرت میخوام. واقعا نهایت سعیمو کردم که بشاش و با انرژی براتون این داستان رو بگم، ولی واقعا تواناییشو ندارم که به صورت مستمر حرف بزنم. تو همین یه ساعت ضبط من تقریبا 3 ساعت وقت گذاشتم و متاسفانه هنوز نفس کم میارم. امیدوارم که دیگه به بزرگی خودتون ببخشید منو، چون نمیخواستم که دیرتر از این پخش کنم قسمت جدید رو. ممنونم که به داستانه مزگو با دقت گوش میدید. هم شما و هم خودم رو به خدای بزرگ میسپارم. منتظر بخش دوم برنج توی هفته بعد باشید. خدا نگهدارتون باشه.